یعنی از ما توی عراق بودن که حالا من 40 روز روی تختم، دوستانی بودن که 10 ماه 11 ماه روی تخت بودن و هیچ کس نبود کمکشون بکنه، چون که توی جایی بودن که اسرای دیگه به صدا هم اتاقشون نبودن. درست. هیچ درمانی وجود نداشت. بله. و هیچ رفتار خوبی وجود نداشت. حتی یه نمونه رو به من گفتن که یکی از دوستان رو که اومدن میخواستن براشون حالا یه کار درمانی انجام بدن، گفتن که یکی از این پرسنل بیمارستان با یه مته اومد، مته برقی هم نبود، دستی بود، اصلا خودش باورش نمیشد این دوست ما. یهو گذاشتن روی استخونش و شروع کردن به چرخوندن بدون سر کردن، بدون بیهوشی. این حتی توی بیمارستان هاشون، نمیگم همه بیمارستان ها، بیمارستان های نظامی، برخورد هایی که میشد واقعا اذیت کننده بود.
بله، خیلی ممنونم. انشالله که قدردان زحمات همه این عزیزان باشیم و همه و خانواده های محترمشون و هر کسی که مسئوله. حالا حتی مسئول که میگم منظور متصدی امر آزادگان هست و الا همه ماها که مسئول هستیم در برابر این عزیزان، ولی خب هر کسی که متصدی این امور هست و هر کسی که میتونه، همون تعبیر آتش به اختیاری که مقام معظم رهبری اشاره کردن چندین ماه پیش، در برابر آزادگان سرفراز کشورمون در واقع این مسئولیت رو داشته باشیم و هر جوری که میتونیم قدردان زحماتشون باشیم و مخصوصا همین خاطراتشون رو، این نکاتشون رو یه جایی ثبت بکنیم که به راحتی از دست ندیم و به راحتی از کنارش نگذریم. یه فاصله کوتاهی میگیریم از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان، برمیگردیم و همچنان در ادامه مشق شیدایی در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و در محضر میهمانان گرانقدرمون جناب سرهنگ فروغی راده عزیز و برادر از ارجمندمون جناب آقای سرمستانی بزرگوار. لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. اینجا همچنان شبکه رادیو گفتگو هست و شما همچنان شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و همونطور که مستحضر هستید در این نوبت از مشق شیدایی توفیق داریم در محضر دو تن از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و آزادگان سرفراز و سربلندمون هستیم، جناب سرهنگ سهراب فروغی راد که عرض کردم حدود 5 سال در اسارت بودن در زندانهای رژیم بعث عراق و همچنین جناب جمشید سرمستانی که ایشون هم 78 ماه حدود 6.5 سال در زندانهای رژیم بعث عراق در اسارت بودن و توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی همراهشون هستیم و میهمانان عزیز ما هستند و داریم لذت میبریم از مصاحبت با این عزیزان. خواهش من همچنان همراه ما باشید جناب سرهنگ، خدمت شما باشیم و شما بفرمایید از این 5 سال و اندی که چطور بر شما گذشت، چی کار کردین، چطور سپری کردین این روزها رو و از خاطرات تلخ و شیرین اون روز هم ما رو مهمان کنید لطفا.
خدمت شما عرض کنم که خب من قبل از اسارت متأهل بودم.
بله.
یعنی من سال 61 ازدواج کردم، بعد خدمتتون عرضم که سال 63 خدا به ما فرزندی عطا کردن، دختر بچه ای که بله. من وقتی که اسیر شدم دخترم 1 سال و 2-3 ماه بود. مطلبی رو سوال کردید که آیا مثلا به هر حال اون سختی اسارت شما رو نبروند، باعث نشد که نسبت به اون عمل کردتون پشیمون بشید؟ خب دشمن تمام همون غمش همین بود، هم شکندن اون اراده بچه های رزمنده در اسارت و هم از لحاظ جنگ روانی که برادرمون اشاره کردن، میخواستن به هر حال با تبلیغاتی که به وجود میارن رزمنده هایی که در اسارت هستن، در جبهه های جنگ هستن، اونا هم دلشون رو خالی بکنن، اونا هم به هر حال نسبت به مقاومت و غیر و ذالک خب کوتاه بیان و به هر حال بتونن دشمن نسبت به اون اهدافشون و خودشون به نتیجه برسن. من یادمه خبرنگار فرانسوی توی فرانس توی خرمشهر اول جنگ از عدنان خیرالله سوال میکنه، معاونین جانی صدام سوال میکنه که شما قرار بود یه هفته ای ایران رو بگیرید، الان 20 روز تو خرمشهر موندید، هنوز خرمشهر رو نتونستید بگیرید. عدنان خیرالله با عصبانیت به خبرنگار فرانسوی میگه که توی خرمشهر نیروی منظم نمی جنگه، توی خرمشهر یه سری شباب لجوجن که ایستادن و می جنگن. یعنی اینا متوجه شدن وقتی که به در اصل به انقلاب حمله کردن، یعنی به مجموعه حمله کردن که خدا رحمت کنه سرلشکر ظهیر نژاد، مرحوم ظهیر نژاد اون اول جنگ مطلبی رو میفرمودن، میگفتن که من میتونم به جرئت بگم تو 1450 کیلومتر مرز زمینی ما 15,000 سرباز نداریم. یعنی 15,000 سرباز ما نداشتیم که عراق به این وضعیت هجوم آورد و بیش از حالا 35,000 کیلومتر مربع از خاک ما رو به تصرف خودش در آورد اون اوایل جنگ. و مطلبی که به هر حال مثلا من خب حالا شما در رابطه با 5 سال اسارت من صحبت میکنید، من خودم میگم ما جزء آشخورای اسارت بودم. یعنی ما وقتی وارد اردوگاه اسرا شدیم بچه‌هایی بودن که 5 سال قبل از ما اسیر شده بودن و آدم وقتی که اون بچه‌ها رو مانند کوهی استوار میدید، من بچه‌های نوجوانی رو میدیدم اونجا میگفتن که ما حاضریم خدا تمام گناه‌های ما رو ببخشه، بچه‌های نوجوانا حاضریم خدا تمام گناه‌های ما رو ببخشه، ما حاضریم تا پایان عمرمون در اسارت باشیم.
آفرین.
اصلا توی تمام فشارهایی که خود نیروهای عراقی می آوردن خدمت شما عرضم که بچه ها چون با انگیزه وارد جبهه‌های جنگ شدن، با شناخت وارد جنگ شدن و خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه رو با روح مسیحانه خودش چنان اثری روی بچه‌های رزمنده گذاشته بود که این بچه‌ها هر کدام دیگه حالا من اغراق نباشه بیشتر شباهت به ملائکه الله داشتن تا یک فرد عادی. خود زمانی که من تو جبهه بودم مرحوم فخرالدین حجازی از سخنرانان به قول معروف خیلی مسلط به صحبت کردن و برحال حالا تهییج کردن بچه ها توی جبهه‌های جنگ و غیر و ذالک داشت، ایشون میگفت که من رفتم خدمت حضرت امام آقای فخرالدین حجازی، مرحوم فخرالدین حجازی، میگو رفتم من خدمت حضرت امام رحمت الله علیه، به امام گفتم اماما من به رزمنده ها میگم شما مایه فخر اسلام هستید، ملائک به قول معروف به شما فخر میفروشن، ملائک اصلا شما رو که میبینن افتخار میکنن. و میگم من همین طوری راجع به رزمنده ها که به امام گفتم من دارم این تماثیل رو به بچه های رزمنده نسبت میدم، میگه حضرت امام به من گفت آی فخرالدین بچه های رزمنده خیلی بالاتر از این چیزایی هستن که شما دارید نسبت به این بچه ها دارید نسبت میدید.
خود حضرت امام اشاره میکردن که من قبطه میخورم به حال بسیجی.
خدمت شما عارضم که حتی من یادمه توی یک برحال ضرب و شتم سختی که توی انبر سال 67 او سرگرد مفیدی که افسر بعث عراق، افسر بسیار جانی بود که به قول معروف وارد اردوگاه ما شد و نزدیک به 48 ساعت بچه ها رو به حدی زدن و 48 ساعت ما رو سجده بودیم، یعنی نمیگذاشتن حتی سرمون از روی زمین که گفته بودن باید همه رو سجده باشید سرمون بلند بکنیم، 48 ساعت به حدی زده بودن که من یادمه اتفاقا به قول معروف تو اون حین کتک خوردن بچه‌ها به هم دیگه میگفتن، میگفتن بچه‌ها بخورید نوش جانتون، کابل و چوبی که میخورید دوستا و رفقامون در جبهه‌های جنگ تیر و ترکش میخورن، ما هم ما هم در اسارت کابل و چوب. یعنی این کابل و چوب و بچه ها تو اسارت که میخوردن افتخارشون بود که حالا دیگه تیر و ترکش نمیخورن، دارن به خاطر اون چیزی که بهش اعتقاد دارن، به خاطر اسلام عزیزی که آقا امام زمانم اگر انشاءالله ظهور کنن، آقا امام زمانم به خاطر اسلام به شهادت میرسن، بچه ها اعتقاد راسخی داشتن نسبت به این قضیه که این کابل و چوب و مانند تیر و ترکشیه که بچه های رزمنده در جبهه های جنگ میخورن. من یه اشاره کنم به یه خاطره از یکی از دوستا و رفقا که به هر حال توی اسارت به شهادت رسیدن، آقای نیکمنش. ایشون دبیر بودند از بچه های لرستان، الان دقیق تو ذهنم نیست کدوم شهر که خدایی نکرده حقی تزیین است اسم یه شهر رو بیارم، ولی فکر میکنم شهر درود بود. ایشون دبیر معلم بودند توی خدمت شما آرزم درود، اومده بودن جبهه به عنوان یک بچه رزمنده و بسیجی که من برادر رزمنده و بسیجی خودم که اینجا در کنارم نشسته میبینم افتخار میکنم، چون ما جبهه های جنگمون روی دست بچه های بسیج بود، با اینکه من خودم سپاهی بودم و غیر و زالک، ولی تمام جبهه و جنگ ما بچه های بسیج بودن که شجاعانه جنگیدن و نگذاشتن یک وجب از این آب و خاک به دست نیروهای بعث عراق و دشمن بیفته. ایشون ما وقتی که عملیات انجام دادیم 24/5/64، خب دیگه درگیر شدیم، پیشروی کردیم، اکثر بچه ها مجروح شده بودن دیگه. فردای اون روز ساعت هولوش 1:30-2 بعد از ظهر، یعنی 25/5/64، دیگه جای گیر افتادیم، یعنی به قول ما رو پیشروی کردیم، یگانای همجوارمون نتونستن بیان بالا، بچه ها هم مجروح شده بودن زیر ارتفاع استاد، زیر ارتفاع اصلی 65 تو منطقه چنگوله که پیشروی کرده بودیم، دیگه اونجا زمین گیر شدیم و توی روز دونه دونه تک تکمون رو داشتن، تک تیرانداز تک تک ماها رو داشت به قول معروف مورد هدف قرار میداد. خب به قول معروف دیگه فشنگا تمام شده بود و نهایتش به جایی رسید که عراقی ها از بالای ارتفاع سرازیر شدن به قصد دیگه به قول معروف، چون می دیدن دیگه آتشی از سمت ما به سمتشون شلیک نمیشه، چون اسلحه هامون دیگه تقریبا فشنگا رو زده بودیم دیگه. بله. 24 ساعت درگیر، بیش از حالا هولوهوش 12-13 ساعت درگیر تو اون فصل گرما و غیر زالک، مجروح روی زمین بچه افتاده بودن، چند تا اسیر عراقی رو هم گرفته بودیم، چند از این نیروهای بعثی هم اسیر گرفته بودیم. بعد خدمت شما عارضم که وقتی سرازیر شدن به سمت ما، بچه ها به این اسرای عراقی گفتن پاشید برید سمت نیروهای خودتون. این اسرا پاشدن برن به سمت نیروهای خودشون، از اونجایی که من خدمت شما بگم که هیچ رزمنده‌ای با رغبت به دست دشمن اسیر نشد. شهید نیکمنش در بین ما که بود پاشد، این عراقی ها که رفتن نزدیک نیروهاشون، از به قول معروف ما که تو اون موضع خودمون تو دشتی که قرار داشتیم موضع گرفته بودیم، پاشد عراقی ها رو بس به رگبار جلوی نیروهای خودشون، یعنی فاصله ما تا هولوش 150-200 متر بیشتر نبود، جلوی نیروهاشون، نیروهای عراقی که دستمون بودن بس به رگبار که بدانن که ماها که اینجا هستیم اصلا قصدمون اسارت نیست. خلاصه آتش سنگینی رو سرمون ریختن، دوباره یه تعداد زیادمون تو اون منطقه‌ای که بودیم دوباره مجروح شدن، شهید شدن. بعد دیگه اومدن همین به قول معروف بدنای مجروحمون جمع کردن بردن به سمت ارتفاع و بعد از اونجا بردن به سمت حالا مقر اصلی فرماندهیشون. یکی از این بچه های ما از بچه های خدمت شما عرض کنم که بسیجی بود به نام جمشید عشایری، بچه های اهواز بودن، ایشون عرب زبون بودن به قول معروف. خب یکی یکی بازجوییمون کردن تو قرارگاه فرماندهی، اتوبوس اومد که یعنی ورمون داره دیگه، حرکتمون بده بیارنمون بغداد، استخبارات ساواک بغداد. عراقی ها، یکی از عراقی ها اومد بالا، فارسی میتونه صحبت بکنه، گوکه ها اومدید کربلا را آزاد بکنید. این آقای جمشید عشایری به شدت مجروح شده بود، تیر گیرینوف خورده بود توی پاش، به شدت خونریزی داشت، پاشو بسته بودن از بالا روی خود زخمو بسته بودن. این پاشو میدونست عربی داره چه میگه، گفت که به جای این حرفا شما میگید ما مسلمونیم، بهمون یه مقدار آب بدید. این عراقیه یه توهینی کرد، یه حرف بی ادبی زد. جمشید با اینکه مجروح بود، دست خود نیروهای عراقی با موش خوابون تو صورت این بعثی عراقی، حالا ما کجا اسیر مجروح تو قرارگاه فرماندهی، دست خود نیروهای عراق عراقیه رو با موی زد، عراقیه افتاد رو زمین، رفتن عراقیه سری فرار کرد، رفت یه چند تا عراقی دیگه را آورد، جمشید رو برداشتن از اتوبوس بردن پایین رو زمین روی سینه خوابوندن، انقدر با لگد زدن پشت سرش که صورتشو با زمین یکی کردن، یعنی تمام له کردن سر و صورتشو. دستاش هم به قول معروف حالا پاش که مجروح بود آوردن بالا، پا رو بستن، دستم بستن روی سینه، کف اتوبوس خوابوندن، اتوبوس حرکت کرد به سمت بغداد. وقتی ما رفتیم بغداد، خود دیگه اونجا هم که نه آبی نه غذایی، همه مجروح، شروع کردن به زدن، یعنی می زدن بچه های مجروح و غیر و ذالک. و من یه حاشیه برم، یه حاشیه به قول معروف کوتاه بگم خدمتون، عراقی ها به خودشون هم رحم نمی کردن. ما توی سلول نیروهای عراقی که بودیم، دیدیم کنار سلولمون داره یه نفر گریه میکنه، که از بچه های عرب زبونی که با ما بود بهش گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفت میخوان منو فردا اعدام کنن. بچه همون گفتن خب اعدام، خب شهید میشیم، میگم مردن ترسی داره، خب برای چی داری گریه میکنی؟ بعد گفت نه، من سرباز عراقی بودم توی جبهه‌های جنگ، سلول کلاریمونا مارو خود عراقی ها بود.
بله.
و من تو رفته بودم مرخصی عجب های جنگ، اومدم برم مرخصی، رفتم مرخصی، دیدم منزلمون تلویزیون روشن کردن، صدام حسین داره صحبت میکنه، میگه من کوبیدم رو تلویزیون، گفتم چیه صحبت های اینو گذاشتید، و تلویزیون رو خاموش کردم. این عراقی اسیری که تو استخبارات بود میگو به من چند روز بعدش اومدن دم منزلمون، گفتن که بیا کارت دارن، میگه بردنم توی به قول معروف ارتش، تو قسمت دادگاه اونجا ارتش عراق. میگه به من گفتن چرا به رئیس قائد بی احترامی کردی؟ میگه گفتم من بی احترامی نکردم. گفت یادت اون روز که اومدی منزل صدام صحبت میکرد، کوبیدی رو تلویزیون، تلویزیون رو خاموش کردی، حکم اعدام، تو ضد انقلابی، حکم اعدام. میگو من از این گریه نمی کنم که چرا میخوان اعدامم کنن، از این گریه میکنم تو خانواده خودم کی منو لو داده. سه تا سرباز عراقی تو همون سلول از جبهه‌های جنگ عراق فرار کرده بودن، عراقی بنزین ریختن روشون، سوزوندنشون تو سلول، خود عراقی ها نیروهای خودشون سوزوندن. یعنی حالا مسئله اسارت و مواردی که برخوردهایی که خودشون با سربازهای خودشون میکردن، ما که دیگه اصلا دشمنشون بودیم و اصلا یک معقوله جداگونه. حالا بعد هم دیگه اومدیم داخل، حالا تو ساواک هول و هوش اذان صبح روز سوم، اذان روز سوم اگه تمام شده من دیگه ادامه ندارم.
آره خیلی دو سه دقیقه فکر کنم فرصت بدیم. آره. خدمت های سرمستانی عزیز باشم جا.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم.
حالا انشالله بره فرصت هایی بر.
انشالله متشکرم.
زنده باشید.
جام سهنگ
سلامت باشید. زنده باشید.
آقای سرمستانی عزیز ما فکر کنم سه دقیقه فرصت داریم، این سه دقیقه از لحظه شیرین آزادیتون بگید. بعد از 6 سال و نیم اسارت شما دیگه اون موقع یک جوان 21 دو ساله بودین.
من عرض به حضورتون که لحظه آزادی ما دو قسمت تلخ و شیرین داشت. قسمت تلخش زمانی بود که پامون به مرز نرسیده بود، اگرچه خیلی خوشحال بودیم، ولی ما حدود 24 ساعت طول کشید تا از اردوگاه حرکت کردیم و اومدیم به اردوگاه دیگه و از اونجا آوردن ما رو به مرز. این 24 ساعت به ما آب و غذایی ندادن متاسفانه. این قضیه دسته تلخی بود. زمانی که وارد ایران شدیم فقط گفتیم یه چیزی به ما بدید بخوریم. ولی خب به هر حال اون لحظه‌ای که وارد خاکمون شدیم یه چیز باور کردنی نبود. ما اصلا نمیتونستیم باور بکنیم که ما آزاد شدیم. فکر میکردیم اصلا یه خوابی هستش، داریم خواب میبینیم. همونطور که گفتم اصلا به هیچ شکل نمیتونستیم تصور بکن که یک زمانی آزاد میشیم و الان لحظه آزادی ما فرا رسیده بود و اومده بودیم و به کشور خودمون رسیده بودیم. و یادم میاد یکی از بچهای سپاه از این طرف مرز اومد ما رو تحویل بگیره، همین که اومد وارد اتوبوس شد و بچه ها دادن لباس سپاه تنش، همه ریختن روش، اینو بوس کردن که به هر حال یکی از همرزمای خودشون رو دیده بودن.
بالاخره وطن دیگه یه حس و حال خاصی داره.
بله، حس خیلی آدم عجیب بود.
یه کشور دیگه هم مسافرت میره برمیگرده از همونجا که در واقع سوار هواپیمای ایرانی میشه، ایرانی میبینه، خیلی حس خوبی داره. حالا اینکه شما دیگه اسیر بودین و برگشتین بعد از چندین سال، این دیگه خودش قطعا شیرین هست. خیلی ممنونم آقای سرمستی، دست شما رو میبوسیم، دست جناب سرهنگ فروغی راد عزیز رو میبوسیم، از زحماتتون ممنونیم و نمیدونم، فقط امید داریم که کمتر شرمنده شهدای گرانقدرمون باشیم، کمتر شرمنده جانبازان و آزادگان و خانواده های محترم این عزیزان باشیم و انشاءالله که توی زندگی هامون همیشه یادمون باشه که چه خونهای ریخته شده تا ما الان براحتی داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم. خیلی ممنون از شما هموطنه از و گرانقدر، تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. خدا حافظ مردم شریف ایران.
شب آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو و ادامه برنامه های رادیو گفتگو. برنامه مشق شیدایی رو شنیدید، همچنان با ما همراه باشید.
من از دام بابیم زارم هوای آسدی دارم هوای آسدی حیران روی ساقیم دارم هوای عاشقی دارم هوای عاشقی
ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران. تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش،